من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان ارواح نافدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف دین صلواتی جلی عنایت کنید. بحثی که دیروز تقدیم محضر شریفتان شد یه مقدمه کوتاهی رو من براش بیان کردم و آن این بود که ما بحث قوانین الهی را نباید با احساساتمون همراه کنیم، بلکه قانون با حکمت باید همراه شود و اگر قوانین توأم با حکمتهاشون مورد قبول انسان قرار گرفت آثار بسیار مناسب و مهمی رو از خودش به جای میگذاره. در بحث قانون ارث ما یک سلسله مسئله داریم و در قوانین مشابه او مثل قانون دیه و مانند آن هم بحث شده. در بحث امروزمونم یه مقداری لبه های تیزی برای احکام وجود دارد که اگر دقت نکنیم خودش انحرافه و اگر با تعمق به مسائل نگاه کنیم عظمت اسلام در قانون گذاری رو به خوبی میتونیم پیدا کنیم. روی این جهت اجازه بدید ما بحث را کامل مطرح بکنیم و اگر سؤالی درباره بحث باقی ماند که جوابش داده نشده ما در خدمت گذاری هستیم. کلی قانون دینی این که ما هر چه که برای مرد قائلیم آیا برای زن قائل باشیم یا بین زن و مرد اختلاف قائل باشیم. اسلام می‌فرماید آیا شما می‌خواهید با تساوی بین زن و مرد قضیه را حل کنید یا با عدالت؟ مثالش را من بزنم تا ذهن کاملا آماده بشه. یه عده میگن فرض کنید یه پدر و مادری که ازدواج کردند به سلامتی و بچه دار شدن، یه پسر پیدا کردند و یه دختر، خدا به پدر و مادر ببخشده شد، اومد و بعد از یه مدتی خدا نکرده این پدر یا مادر حوض کردن بمیرن که نباید این کار رو بکنن، اما خب دیگه چاره ای نداره، یکی از اینها فوت کرد، ازش ارث میماند. سؤال من رو دقت کنید، به چه دلیلی باید این پسر با این دختر که هر دوشون فرزندان این پدر و مادرن از نظر ارث با هم مساوی نباشن؟ چرا مثل هم بهشون نمیدید؟ چرا میگید پسر دو برابر دختر ارث ببره؟ دختر چه گناهی به نظر شما کرده که دختر شده است؟ اگه پسر شده بود اونم مثل برادرش ارث می‌برد. پس میان قانون رو دستکاریش میکنیم، همون چیزی که الان یه عده دارن فشار میارن که ارث زن و مرد باید مساوی بشه. سوال ما اینه، یا باید بگیم خدا بیشتر از ما میفهمه یا ما بیشتر از خدا؟ سوال آیا ما بیشتر از خدا میدانیم؟ جوابش برای بعضیا بله، ما بیشتر از خدا میدونیم. به این دلیل میگیم که ارث باید مساوی بشه. توی یه صحنه تصادفی خدا اینا کرده، یه بدبختی میزنه یه پسر و یه دختر را میکشه، یا یک زن کشته میشه یا یک مرد کشته میشود، میرن دیه بگیرن. آیا دیه زن مساوی با دیه مرد باید پرداخت بشه یا غیر مساوی؟ در بحث ارثش رو صحبت کردیم، بله؟ گفتیم که اسلام در مسئله ارث با قاطعیت میگوید که لذکره مثل و حول انثیین. این خود آیه قرآن، برای پسر مثل دو چیزیست که به دختر داده میشود، پسر دو برابر دختر. حالا چراش دلیل داره خیلی مفصل باید صحبت کنیم. در قضیه دیه هم اسلام می‌فرماید ما یه حرف اساسی داریم اینجا. حالا امروز یه بخشی از صحبت من روی همین مسئله است، برای اینکه ببینیم آیا واقعا زن و مرد با هم مساوی هستند یا غیر مساوی. سوال اینه که آیا واقعا ما دیه را در مقابل آدم قرار میدیم یا نه؟ اشتباهی که بعضیا میکنن اینه که فکر میکنن ما دیه را داریم به فرد پرداخت میکنیم در قبال انسان بودنش. این اشتباه، چون انسان چند تا دونه قیمت مختلف داره. یه جا میگن اصلا نمیارزه، هیچی نمیارزه انسان. کجاست؟ اگر انسان مشرک شد، شرک به خدا باعث میشه تمام ارزش انسان از بین بره. قاتل المشرکین کافه، همه شونو بکشید. پس مشرک یه ریال هم نمیاد. به خاطر چی؟ به خاطر شرکش. یک جا میفرماید که قیمت یک آدم 100 تا دونه شتر سرخ موه. بله؟ هر یه شتر سرخ موی رو باید بریم قیمت کنیم، بیاین تو بازار بپرسیم چقدر میارزه؟ که امروز حساب کردن مثلا فرض کنید 75 میلیون تومان، بله، 100 تا شتر سرخ مو. باز ما میگیم اینم قیمت واقعی آدم نیست. اگر در ماه محرم یا ماه سفر یا ماه ذیحجه یا رجب شد، قیمتش میشه 200 تا دونه شتر سرخ مو. بله؟ دیه دو برابر میشه. پس اگه کسی تو محرم و سفر یا ماهای حرام کشته شد، قاتل باید دیه رو دو برابر بده. این یکمی بالاتر بگیم گاهی وقتا قیمت انسان از دو برابر هم بیشتر میشود، اون زمانی که فضائلی دارد که اضافه بر انسانیتشه. امام حسین از نظر موقعیت مثل یک آدم معمولی هست که شمر رو بیاد بگه که خب میگه کاری نداره تو ماه محرم کشتم 200 دونه شطور سرخ مو میدم خلاص شد رفت دیه میشه. خدا میفرماید دیهش دست ماست، ما این که حساب میکنیم روش. اشتباهی که این جور فکری های امروزی میکنن اینه که قوانین دین را با عقلی که ندارن میسنجن و فکر میکنن که حتما اینجا خدا خوابش برده بوده که بین زن و مرد و فرق گذاشته. نخه، خداوند دیداره، چرتم نمیزند. از اول تا الان که بوده و تا آخرم که خواهد بود تنها موجودی که نخوابیده و نخواهد خوابید خداست. این که ما میگیم دقت کنید خداوند متعال برای جبران ضررهایی که به مردم میخوره راه جبران میگذاره، یعنی اصلا دیه در برابر نفس و شخصیت انسان نیست که شما فکر کنید چرا بین زن و مرد اختلافه. ارث رو ما نمیان در مقابل شخصیت زن و مرد قرار بدیم که شما بگید زن چه گناهی کرده که باید نصف مرد ارث ببرد و این ظلم بزنه. اشتباه همینجا در این آیه‌ای که ما خوندیم خدا میفرماید من عمل صالحا، هر آدمی که عمل صالح و شایسته انجام بدهد و هو مؤمنون و ایمان داشته باشه. فرقی بین زن و مرد اینجا چیه؟ نمیگذاره. تساوی اینجاست. فلن نحیینه حیاتا طیبه. خدا میفرماید فرقی بین زن و مرد نیست، من ذکرن او انثا را هم تو آیه مطرح میکنه. عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. در مسئله عبادات همینطور، هیچ فرقی بین یک زن و یک مرد در نماز نیست. نماز صبح مرد دو رکعته، نماز صبح زن هم دو رکعته. در فرهنگ ثواب دادن شما برید بگردید نمیرسه که اگه زن این آیه رو خوند ما نصف اجر بهش میدیم، مرد اگه خوند دو برابر. نه، میزد مویز من عمل میخواد عملش عمل مرد باشد، میخواد عمل زن باشه. وقتی انجام شد این ثواب مال کسی که این کار انجام میده. در بحث دیه، در بحث ارث، در بحث هایی مثل شهادت ما قانون الهی داریم. قانون الهی هم چه؟ یعنی عقل ما به عقل خدا میرسد؟ نه، خدا بیشتر از ما میفهمه. یه روز من رفتم توی بیمه، میخواستم تمدید بکنم بیمه را، گفت که مبلغ رو خیلی بالا گفت. گفتم چرا اینقدر زیاد؟ گفت که برای اینکه دارن اعلام میکنن که دیه زن و مرد مساوی بشه و ما هم مجبوریم رو اون دیه حساب بکنیم. گفتم خب الحمدلله رب العالمین که نمردیم و بعضی چیزا رو داریم یواش یواش میبینیم که خیلی از خدا هم کم کم دارن بیشتر میفهمن. اگر خدا می فرماید دیه زن نصف دیه مرد، قیمت که می خواهد رو انسان بذاره که شما دارید آدم رو می فروشید؟ مثل قضیه مهریه و همینطور شده. مهریه رو اسلام گذاشته به عنوان وسیله ای برای نشان دادن صداقت مرد نسبت به زن. ما یک زن رو میگذاریم و خیلی عذر میخوام مثل یک حیوان با شنگال برخورد میخوایم بکنیم، میفروشیمش. زن که فروشی نیست، زن که خریدنی نیست. مهریه یا صدقات اسلام اسمشو میگذاره، صداقیه میگفتن قدیمی ها، بله؟ یعنی نشان دهنده راستگویی مرد نسبت به زن، صداقتش. قیمتی که ما داریم میگذاریم، اگر میخوایم قیمت زن یا مرد بگیم که میگفتیم بذاریدش تو ترازو ببینید وزن چند، یه مطابق وزنش پول بدید. آدم رو که نمیخوایم خرید و فروش کنیم. خچی قضیه در بحث ارث ما میگیم بندگان خدا شما دقت کنید که هر کدام از اینها چه هزینه هایی دارن چه درآمدی دارن، بعد بشینید قضاوت کنید. خدا میفرماید مرد باید نفقه بدهد. نفقه شامل چی میشه؟ خوب دقت کنید، نفقه شامل غذا، لباس، مسکن میشه. یعنی مرد باید غذای خانوادهش را تأمین کنه، لباس مورد نیاز خانوادهش را تأمین کنه، مسکن مورد نیاز خانوادهش را هم تأمین کنه در حد شأن خانوادهش. یه اولین هزینه و خرج. دوم، مرد باید مهریه بدهد. بله؟ علاوه بر مسئله نفقه، مهریه هم باید چکا کنه؟ بپردازه. دیگه چی؟ مرد اگر پدر از دنیا رفت ولو هیچی نداشته باشد این پدر و ارثی بهش نرسه، هم باید چکا کنه؟ تمام مخارج و هزینه های مربوط به دفن پدر را بدهد. و اگر بر فرض نماز یا روزه ای از پدر روی زمینه و نخونده و نگرفته، هم به عهده کیه؟ پسر بزرگتره. که بعضی ها اصرار میکنن شما بفرمایید، شما بفرمایید. میگیم چرا؟ میگید که برای اینکه من میدونم که بزرگتر شدم خیلی چیزا میفته گردن من، بناس به دنیا بیام میگه شما بفرمایید زودتر از من برید که اگر نماز روزه بابامون داره بیفته گردن شما، گردن من نیفته. نماز روزه به گردن پسر بزرگتر است، قانون اسلامه. مشکلی که ما تو جامعه امون داره پیدا میشه اینه که همه الحمدلله از خدا بیشتر سرشون میشه و قرآن هم یه کتابی بوده که یه زمانی برای بعضی ها اومده دیگه حالا به درد نمیخوره. قانون ما باید خودمون بشینیم ببینیم چی با عقل ما جور در میاد، همونو قانون دین اعلام کنیم. یه انصاف ها اسلام که ریز کاری تمام و جزئیات مسائل زندگی مردم را روش حساب کرده، رو ارث حساب نمی کنن. اسلامی که روی حنا بستن آداب میگذاره و آداب مسواک زدن، آداب نمیدونم وضو گرفتن، آداب حنا بستن، آداب ناخن گرفتن داره که مستحب است، راجع به واجبات توجه نکرده است. فقط یک جا میفرماید زن و مرد در ارث، ارثشون در دیهشون مساویه، اونم جایی که ثابت بشود که زنی که کشته شده است در حکم مرده، یعنی نان آور خانواده بوده است. مرد رو بهش میگیم دو برابر، برای که اگه کشته شد نان آور خانواده چی میشه؟ از بین میره، زندگی مختل میشه. زن اگر کشته شد ما قیمت رو زن نگذاشتیم که بگیم زن 25 میلیون میارزه مرد 70 میلیون. نه، چی حرفو داره زده؟ ما میگیم موقعیت زن در محیط خانه اگر در نظر گرفته بشه و ضربه ای که بر پیکر خانواده وارد میشه فرق باید گذاشته بشه با ضربه ای که مرد اگر از خانواده سلخ شد به پیکر خانواده وارد میشه. پس خواهشی که دارم اینو دقت کنیم که مبلغ را روی شخص نیارید، روی زن و مرد قرار ندید تا بگید آقا مگه زن چه گناهی کرده که قیمتش نصف مرد باشد. نه، برید از تمام بزرگان از مفسرین شیعه سوال کنید، هیچ کدامشون نمیگن مادیه رو در مقابل شخص قرار داد. یه مسئله اقتصادی که اگر این مرد از دنیا رفت، حالا این زن یه عمر میخواد بچه هاشو بزرگ کنه، شاید دیگه نمیخواد ازدواج هم بکنه، بله؟ و اگر بنا شد میخواد زندگیشو اداره کنه، این دیه رو ما میدیم که جایگزین شوهر او قرار بدن، این بتونه با این پول دیه کار بکنه، زندگیشو تأمین کند، به گناه و حرام نیفته، بله؟ نمیخوایم بگیم آقا مرد رو اینقدر میفروشیم، زنه رو اینقدر میفروشیم. اگر دیه را میگن به مرد بدید، برای اینکه مرد وقتی همسرش خدای نخواسته کشته شد و این دیه را ما میخوایم بهش بدیم، برای اینکه میخواد دوباره زندگیشو بندازه رو قلتک، میخواد چکار کنه؟ بره یه همسر بگیره، اینو ببره مهریه همسرش قرار بده و همسر دیگری انتخاب کنه. ما نمیدیم همسر او رو بفروشیم به 35 میلیون تومان که شما بگید که زن چه گناه کردی که همه جو تو سرش میدارم. خب این خانومی که داره دیش داده میشه، ارث بهش داده میشه، مهریه داره میگیره، خرجی هم که باش نیست، ارث هم که داره میبرد، جهیزی هم که برداشته رفته، نه که دختر دارن میدونن که معمولا هر چند وقت یه بار یه دزدی میزنه روز روشن به خونه چون، بله، هم دختر رو میبره و هم همه زندگی ها. ای کاش از این دزدا تو همه خونه پیدا بشن و هرچی دختره بردارن برن. طوری ما از خدا میخواییم به آبروی امام زمان همشون رو خوشبخت کنن. خدا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت قسمش میدیم وسیله عیش و شادی همه جوانهای این مملکت رو به بهترین وجه ممکن و انشاءالله مورد نظر خودش فراهم بفرماید. من گاهی میگم که اگر پدر و مادر همه زندگیشونن برای بچه هاشون بدن خوشحال میشن. لذتی بالاتر از این که پدر و مادر یه چیزی برای بچهشون بخرن اینو به باور کن. اون وقتی که داره میره تو بازار و در حد توانش یه دونه آفتابه پلاستیکی داره میخره، واقعا ته دلش خوشحال از اینه که بچهش داره به سلامتی میره سر زندگیش. دعا کنید که هیچ زندگی برپا شده ای به بن‌بست نرسه و کار به طلاق کشیده نشه. خیلی سخت. اگر یه پدر و مادر یه ارثی میگذارن و بدونن برای بچه هاشونه آینده بچهشون رو تأمین میکنه، ناراحت نمیشن. اون وقتی ناراحت میشه آدم که نگاه میکنه میبینه که یه عده ای دین رو میبرن زیر سوال برای که میخوان حرف بی‌ربط بزنن. لا اله الا الله. من میخوام یه نکته ای رو اینجا بیان بکنم، از وقتاره هی دارم به قول خودمون ریز و واریز میکنم که چجور باید این نکته رو مطرح کرد، که قانون بر میداره تصویب میکند که دیه زن و مرد مساوی. من میخوام بگم آقا اگر شما میخواید یه را مساوی کنید، بعدم هر دو میاد ارث را مساوی میکنید، هر دو میاید قوانین رو در مسئله شهادت و گواهی یکسان میکنید، معناش اینه که قرآن رو ببوسید بذارید کنار. مگه نگفتم که شهادت و گواهی دو تا زن برابر با گواهی یک مرد است؟ شما چه حقی دارید به قرآن دارید اینطور لگد میزنید؟ روز شهادت امام صادق بود، اون اوائل کار، یه قانونی رو اعلام کردن که تو مجلس تصویب شده بود. فاجعه بود این قانون، فاجعه بود به وجود اومدنش. و اون این بود که آمدن یه عده سنیا پیشنهاد داده بودن که کلمه حق را از تو مذهب رسمی ایران بردارن، و ما اختلافات رو میتونیم حل کنیم با سنیا. گذاشتن تا روز شهادت امام صادق شد، اعلام کردن تو قانون اساسی زمان قبل از انقلاب بود که دین رسمی کشور ایران مذهب حقه شیعه اثناعشریه است. اینا برداشتن اعلام کردن دین رسمی کشور ایران مذهب شیعه اثناعشریه است، مذهب شیعه اثناعشریه، کلمه حق شاه برداشتن. فهمیدیم که یه عمر زندگی کردیم و با دینی زندگی میکردیم که حقانیت درش نیست و اعلام کردن. وقتی یکی از کسانی که تو مجلس بود مرحوم آیت الله ربانی حملشی بود که مخالف این قانون بود و اجازه نمیداد و مخالفت کرد، بلند شد قرآن رو برداشت رفت زد تو سر یکی از اینایی که موافق حذف کلمه حق بود و گفت امیدوارم جوان مرگ بشی که حقه اسلام و شیعه را از این بود. اتفاقا هم همون شد، به فاصله زیادی کشیده نشد اون بند خدا کشته شد رفت توی صحنه تصادف از بین رفت. خیلی مسئله کلمه حق برداشتن به نظر ما ساده میاد، ولی آرام آرام یه حرکاتی داره انجام میگیره که من فکر میکنم سکوت در برابر این حوادث یه نوع خیانت علنی به اسلامه. ببینید وقتی که من میرم برای بیه برام برمیداره بیمه یه ماشین مینویسه و بعد میگه که آقا بیه یه زن و مرد مساوی، این فردی که داره تو بیمه این کارو میکنه که این قانون نذاشته، که قانون کجا داره تصویب میشه؟ تو مجلس داره تصویب میشه. یه عده افرادی که ادعا میکنن ما عقلمون بیش از بقیه مردمه، اگر قانون اسلام باشد میفرماید اگر ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم این زنی که کشته شده از تنها نام آور خانواده خودش بوده و با از دنیا رفتن او خانواده از هم متلاشی میشه، ما این زن رو در حکم کی قرارش میدیم؟ در حکم مرد قرارش میدیم. یعنی قیمت به مرد و زن ندادیم، گفتیم مرد اگر نام آور بود میرفت چه ضربه ای وارد میشد، حالا اگر یک زن همون وضعیت رو داره همون دیه رو بهش میدی. اما اگر یک زن در شرایط نان آوری یک خانواده نیست، نه، حق نداریم دیه کامل بهش بدیم. احساسات میخواد اینجا کار بکنه، خب بس بریم بر مبنای احساسات دین بسازیم، اون دیگه بحث ما نیست. در این آیه، خود آیه رو من آدرس شرز بکنم، در سوره مبارکه نحل آیه 97 خدا می فرماید ما یک جاهای تساوی بین زن و مرد داریم، در کمالات، در عبادات، در شخصیت انسان بودن هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. اگر یک کسی توهین به زن یا به مرد بکنه هر دو را ما یکسان مجازات میکنیم. اما در مسئله خاصی که حکم صریح قرآنی روش داریم، نه، اونجا دیگه قرآن مقدم باید بیاندازیم، چون حساب میکنه و قانون میکنه. بعد میفرموید فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اگر یه عمل صالحی از یه انسانی سرزد، چه مرد باشه و چه زن، ما او رو زندگی و حیات جاوید و پاک میدیم. حیات طیبه چیه؟ یعنی این ارزشی که برای او قائل میشیم اونقدر زیاده که در مقابل عبادت زن و مرد بهشت رو خدا قرار میدهد. بهشت حیات چیه؟ طیبه. نه اینکه دنیا در مقابل آخرت قرار میگیره. خدا میفرموید ول آخرتو خیرون و ابقا، ول آخرتو خیرون للذین تقوا ول آخرتو افضل. در روایت داریم معناش اینه که دنیا خیلی میارزه اما آخرت بیش از دنیا میارزه. چرا؟ چون واقعیت زندگی اونجاست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی واقعی کجاست؟ روز قیامت. این دنیا دنیای موقتی است که میگذره. ما امروز با یک فاجعه داریم روبرو میشیم در زندگیمون، و اونی که مردم به دو گروه دارن تقسیم میشن. یک گروه آدمایی که از با دین دیگه کاری ندارن، سرشو زیر انداخته، بهش میگی نماز نمیگی، میگی روزه نمیگی، پدر و مادر خانواده همه متدینن، این بچه تو یک خانواده متدین به وجود اومده، عمدن با دین داره مخالفت میکنه. فاجعه بالاتر از اون اینه که ما داریم دینمون رو به دنیامون میفروشیم. یعنی داریم دین را به عنوان یک ابزار و آلت دست قرار میدیم برای رسیدن به خواسته های خودمان، در حالی که هرگز اسلام اجازه به ما نمیده که ما هر چیز رو با عقل و منطق خودمون نگاه کنیم. وقتی ما جریان حکمت در قانون رو ذکر میکنیم، میگیم هر قانونی که خدا وضع کرده است در کنار این قانون یه حکمتی رو قرار داده که ما باید به اون حکمت اهمیت بدیم. حکمت یعنی چه؟ یعنی پشت صحنه‌ای که ما فعلا نمیبینیمش اما هست. یه مثال ساده قرآنی براتون بزنم، عرضم رو یواش یواش جمع کنم، چون نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم بیان شد. قرآن مجید می‌فرماید که همه‌تونم بلدید، اشارات زیادی هم شده روش، می‌فرماید حضرت موسی و خضر با هم بنا شد همراه بشن. چند جا حضرت موسی اعتراض کردن؟ سه جا. حضرت موسی کیه؟ پیغمبر اولوالعزم صاحب کتاب تورات. از خدا خواست خدایا از من آدم تری هم وجود داره؟ خطاب شد برد، میخوام ببینمش، میخوام ببینمش. خطاب شد به لب دریا میبینم. اومدن الان با اون مقدمات خیلی مفصلی که داره آمدن و ملاقات انجام گرفت. حضرت خضر همون اول کار فرمودن آقای موسی اگه خواستی دنبال من بیای، هر چه که دیدی فقط ببین، نه اعتراض بکن نه حرف بزن، فقط ببین، حتما زمانش که برسد من برای تو توضیحات لازم را میدم. گفتن بهش یا نگفتن؟ سأحدث لک، برای تو بیان میکنم، ناراحتش نباش، اما حرف نزن، فقط ببین. اومده من وقتی میخوام با فکر خودم قضاوت کنم، تا سوار کشتی شدم دید عزت برداشتن این تخته کشتی رو شدیم سوراخ کردن. قانون ما در اسلام داریم لا ضرر و لا ضرار در اسلام، نباید ضرر زد، نباید ضرر خورد. حضرت موسی هم تو دید بندر کشتی رو سوراخ میکنه نتونستن حوصله کنن، فرمودن چیکار داری میکنی؟ تشنه مردم رو چرا داری سوراخ میکنی؟ گناه کردن ما رو سوار کردن، به ما احترام گذاشتن، شخصیت برای ما قائل شدن، تو تو روحانی رو سوار کردن، تو داری کشتیشون رو میشن کشتی میشی؟ من دارم از دلیچه چی میبینم؟ خودم حضرت فرمودن آقای موسی میگه قول ندادید حرف نزنید، چرا حرف میزنید؟ گو آخه داری کشتی مردم رو میشنی؟ فرمود که دلیل داره، نمیخواد صحبت بکنه، خیلی دیگه ناراحتی دیگه دنبال من نیاد، ببخشید خیلی معذرت میخوام دیگه حرف نمیزنم. رفتن جلو، از کشتی پیاده شدن، اومدن تو کوچه دارن میرن، یا حضرت موسی نگاه کردن، دارن رفتن حضرت خیلی جلو، یه جوانی بلند کردن کوفتندش رو زمین، در جا کشتندش. ای وای یک آدم رو کشتی، قاتل مثلا چه بسا حتی قاتل، آدم کشتی، چه گناهی کرده بود این بیچاره، چرا کشتیش؟ جزا جهنمه. شروع کردن جهودات کردن که یعنی چه این کار، آدم کشی سیز. حضرت فرمودن آقای موسی بنا شد شما یه مقداری دندون بذارید رو جگره، آه هیچی نکی، ما که بارها گفتیم که به اندازه ای که یک پیرزنی که دندان نداشته باشه نیم کیلو آهن رو بجره صبر کن، اینا به عجله میکنی وقتش میرسه به نیبی گوش نداشت. دفعه دوم هم اعتراض، حضرت فرمودن میخوایی از هم جدا بشین، تو را خود رو بری منم راه خودم را، گفت نه. فرمودن اگه یک بار دیگه اعتراض کردی دیگه نه من نه تو دیگه بین ما فاصله میفتی، دیگه حرف نمیزنی، چی میگی؟ اووردنش برای ساختن چی؟ دیوار. تا بهش گفتن وایسه تا میخواییم دیوار بسازیم، دوباره داده حضرت موسی در اومد. اینا ما رو راه ندادن، قضامو ندادن، بیرون میکردن از شهر، اومده میگید که دیوار خراب شده شونو ما بسازیم. حضرت فرمودن آقای موسی دیگه بین من و تو هیچی نمیمونه، هازا فراق و بینی و بینی، برو دنبال کار و زندگی، من دیگه به تو چیزی یاد نمیدم. میگه چی یاد دادی که حالا من بخوای بعد چیز یاد ندی؟ گفتن یه بنده خدایی بچه‌شو بعدش رفت نمایشگاه با خانواده‌اش بودن، بچه سوال کرد آقا، آقا گفت بله، گفت این چی چیه؟ این نگاه کرد بی خودش هم متوجه نمیشه، گفت که نمیدونم. خود رفتن جلوتر، گفت آقا بله این چی چیه؟ گفت نمیدونم. دوباره خود رفتن جلوتر، گفت آقا، آقا این چیه؟ نمیدونه. گفت نمیدونم. مادرش دیدی هی سوال میکنه، گفت اینقدر سوال نکن بابا، به خسته کردی. برگشت گفت که آی زن هیچی نگو، میخوام بچم عالم بشه، خلا از بعد چیز یادش بده، بذار بپرسه میخوام بچم عالم بشه، اگر میخوای علم یاد بگیره که هرچی سوال کرد که تو گفتی نمیدونم، کجا علم پیدا کنه؟ حاضا فراغ و بینی و بینی تو را خود رو برو، منم بار خودم میرم. آیا چرا این کار رو کردی؟ از در فرمون حالا بشین تا اون حکمت رو برات بگم، تا ببینی اگر سکوت میکردی چقدر چیز یاد میگردی. اولین کاری که من کردم کشتی رو سوراخ کردم، علتش این بود که این کشتی مال دو تا بچه یتیم بود. حاکم گفته بود اگه کشتی سالم به بندر رسید مالیات ازش بگیریم، این اگه مالیات میخواستن بدن به خاک یکسان میشوند. یه صلوات عنایت بکنیم. من کشتی رو سوراخ کردم، اینا وقتی رسیدن به مأمورها، مأمورها میان بیان داخل کشتی، اینا کشتی شکست هست، از مالیات معافشون میکنن، بعد میرن اینا یه تکه تخته میزنن اینجا خلاص میشه کشتی، غرق نمیشود. چپشو که من سوراخ نکردم که غرق بشه، این برای اینه که اینا رو من از مالیات میخوام معافشون بکنم که اینا نخوان ازشون مالیات بگیرن. اون بچه ای رو که من زدم کشتم، اگر زنده میمان پدر و مادر متدینی داشت، این پدر و مادر متدین رو این بچه کافر میکرد. من رو کشتم، خدا در ازای این پسری که کشته شد یه دونه دختر بناست به این پدر و مادر مؤمن بدهد که از نسل پاک دو تا انسان مؤمن و از نسل این دختری که خدا به اینا میده 70 پیغمبر بناست به دنیا بیاد. این یه پسر بهتره یا 70 پیغمبر؟ کدوم؟ اینجا اون مالیات بده بهتره یا مالیات نده؟ رفتن تو بکر. خب حتما همین درست. این که دیدید دیوار من ساختم، پدر و مادری بودن آدم های متدین، پدره اهل خیر، پول قرض میداد به مردم، قرض حسنه میداد، میخواست از دنیا بره، بچه هاش کوچک بودن، رفت همه سرمایهش زکه طلا کردیش داخل یه خمره آورد گذاشت اینجا، خدایا این خمره رو به تو سپردم امانت تا بچه هم که بزرگ شدن به دستشون برسون. دیوار در اثر حادثه روزگار داره خراب میشه، خدا به من میگه این دیوار رو بساز، چون هنوز بچه ها به رشد نرسیدن، یه روزی بچه ها میان اینجا شروع میکنن بازی کردن، یکی از اینا اونی که هل میده میفته رو دیوار، دیوار بر میگرده، گنج میرسه دست بچه های اون پیره مزه، به اهلش برسه بهتر است یا نااهل برداره؟ مسلما به اهلش برسه بهتر. فرمودن اما دیگه من چیزی ها تو نمیدونم. این که میگه تو مو میبینی و من پیچش مو، ماها یه قانون میبینیم که دیه یه مرد دو برابر زن، ارث مرد دو برابر مرد زن، شهادت مرد دو برابر شهادت زن. با چی داریم قضاوت میکنیم؟ با منطق خودمون. مگه زن چی گناهی کرده است و شروع میکنیم احساسی عمل کردن که آل به داد برسید. اسلام به زن خیانت کرده، اسلام به زن اونم چی کرده؟ شما پشت صحنه رفتید ببینید اسلام چرا چنین قانونی را وضع کرده؟ خدا حکیم نیست؟ خدا حکمت نداره؟ به حکمت خدا ایراد میگیرید اما به ذهن خودتون ایراد نمیگیرید که شاید من نمیدونم؟ خب بذارید حکمتش رو ببینید. خدای به آبروی امام زمان قسمت میگیم ما را از شر نفسمون و از شر دیدینی هامون حفظمون کنند. یه نتیجه پس گرفتیم که در آیه‌ای که مورد بحث ما بود خداوند تساوی زن و مرد را مطرح می کند و می فرماید در تمام فضائل و در تمام کمالات زن و مرد با هم یکسانند، در اصل شرافت انسانیشون مثل همان، اگر جایی اختلافی بین زن و مرد وجود داره بر مبنای عدالت است نه بر مبنای ظلم، چون خداوند هرگز به کسی ظلم نمی کند. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، سلام ما بر آن آقایی که گوشه زندان بغداد به قدری اذیت شد که از خدا تقاضای مرگ نمود.